أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که اگر حولی گذشت بر مال و تجاره، و مال و تجاره از اعیان زکویه بود، فرمودن بر اینکه زکات واجب ثابت می شود، زکات مستحب، زکات مال و تجاره از ساقط است. مرحوم شیخ اضافه کرده بود که اگر قائل به وجوب زکات مال و تجاره هم بشویم، باز هم همچنین است. عرض کردیم برای بحث از این مسئله در دو مقام، در دو مرحله بحث می شود. یکی مقتضای قاعده چیست با قطع نظر از اجماع و روایات خاصه، دوم بحث روایات خاصه و اجماع است. بحث اول گذشت و در اونجا ما به وجهی برای توجیه فتوای مشهور بیان کردیم که قصور مقتضی بود، و اینکه اصلا ادله زکات مال و تجاره شامل موردی که خود مال به عنوان اولی زکات عین داشته باشه نمی شود، که این بحث گذشت. بحث دوم در مقام دوم گفته شد دو وجه بهش تمسک شده است، که اجماع است و یکم روایت برخی از روایات خاصه است. اجماع بررسی کردیم، عرض شد که اصل اجماع بر یا بیش از اجماع تسالم فقهی بر نفی تعدد زکات قابل قبول است، ولی این مقدار اثبات سقوط خصوص زکات مال و تجاره رو نمی کند. گوید دو تا زکات نیست بر یک مال در یک سال، نه بیش از این. بعد عرض شد نه روایات، نه مال قدما است، اتفاقا عرض کردیم این اسم مال قدما است، قدم روایات آنچنانی در مسئله نیست، چنانچه بعد خواهیم دید. بالاخره اصل این که در یک مال دو تا زکات نمیدادن شاید بیش از اجماع باشد، سیره هم بر این بود است، در یک مال در یک سال دو تا زکات پرداخت می شده است، حتی اگر عین مال و تجاره هم زکات عین داشته باشد، که غالبا این چنین بوده است. کسایی که اهل انعام بودن، دامدار بودن، معمولا تجارت میکردن با دامهاشون، یه دو تا زکات نمیدادن، یکی به عنوان مال و تجاره، یکی به عنوان انعام. خب حالا اصل این را نمیشه انکار کرد. بعد بحث در این شد که خیلی خوب، حالا این اجماع دال بر عدم جمع بین زکاتین است، اما کدام از قطع از این زکاتین ساقط می شود دون دیگری؟ مشهور علمای ما گفتن زکات، شاید باز بیش از مشهور، زکات مال و تجاره، زکات تجارت ساقط می شود، نه زکات ای. عام اختلاف کردن، هم دیروز اقوال اونها هم ذکر شد در توجیه اینکه چرا اجماع میگه دو تا دلیل، دو تا زکات نیست، موجب مثلا تکاذب بین اطلاق دلیل دو زکات میشود، اما تعین دلیل زکات عین در مقابل زکات تجاره این دلیل میخواد بشه، دلیل وجوهی ره به توجیهاتی ره اینجا ذکر کردن. یه توجیه این است که گفتن برای اینکه زکات عین چون واجب است، زکات و تجارت اند مشهور فقهای ما مستحب است نه واجب. خب مستحب نمیتواند واجب را از بین ببرد و ساقط کند و مزاحم با واجب شود. این یه بیانی است که ذکر شده است، مرحوم صاحب جواهر این بیان را ذکر کرده است و رد کرده است، فرموده است برای اینکه مستحب نمیتواند مزاحم واجب شود، اما اینکه حالا مستحب اینجا بحثش بحث تزاحم نیست، چون تزاحم در مقام امتثال است. اینجا بحث در تشریع است. نمیدونیم کدوم تشریع شده است، چون آنچه که ثابت شده است این است که دو تا تشریع نیست، دو تا حکم را شارع جعل نکرده است، دو تا زکات را، یکی را جعل کرده است نه دو تا. خب علم اجمالی داشته باشیم که دو تا علم داشته باشیم که هر دو جعل نشده است، قهرن این علم سبب تکاذب بین، تعارض بین دو، اطلاق دلیل هر یک از این دو زکات میشه. چه دلیل زکات تجارت استحباب را ثابت کند، چه وجوب را. چون آنچه که اجماعی است، آنچه که ثابت است اینه که دو تا، این دو تا حکم جعل نشده است، این دو تا تشریع نشده است. جایی که علم داریم احد الجعلین نیست و دو تا دلیل با هم به اطلاقشون میخوان هر دو جعل رو ثابت کنن، بین اون دو اطلاق، بین اون دو دلیل تعارض و تکاذب شکل میگیرن، چون میدونیم یکی از این دو تا جعل ها نیست، پس یکی از اینا خلاف واقع است، پس یکی از این دو اطلاق هر کدام میگه من واقعا نفع میکنه به التزام دیگری، را میشه تعارض بین این دو دلیل. این بابش باب تعارض است، باب تزاحم که نیست. باب تزاحم اونجایی است که میان دو تکلیف در مقام امتثال تضاد باشد، نتواند مکلف هر دو را عمل کند. اینجا که تضادی نیست، اگر هر دو خوب ثابت باشه خب هر دو را میده، دو تا زکات میده، هم زکات مال و تجاره را پرداخت میکند، هم یه زکات دیگری به عنوان زکات عین، زکات انعام یا نقدین پرداخت میکنند. تزاحمی درش نیست. تزاحم در باب تضاد در امتثال، عدم قدرت بر امتثال هر دو تکلیف است. مثل ازاله و صلات در زمان واحد، جایی که صلات هم مزیق شده وقتش در مسجد مثلا، اونجا چون مکلف قادر بر هر دو امتثال نیست، بین اون دو تا تزاحم شکل میگیرد و او از تعارض نیست، خارج از باب تعارض. تزاحم در مرحله امتثال است. اونجا گفته میشود عقل حکم میکند به ترجیح اهم بر مهم، اگر هم مستحب باشد که اصلا تزاحمی نیست، چون مستحب ترکش جایز است، امتثال مقدور است برای مکلف، امتثال واجب اونجا درست. اما اینجا که بابش باب تزاحم نیست، باب عدم احد و تشریعین است. اجماع گفته است دو تا تشریع زکات نداریم، و این اجماع نسبتش به هر دو دلیل علی حد واحد است. نگفته این نیست، اگر اجماع میگفت مستحب نیست واجب هست بله بهش عمل میشه، ولی اجماع گفته است هر دو نیست، با هم جمعا نیست، یکیش اجمالا نباستی باشه، دو تا تشریع را شارع نکرده است. حالا که نکرده است، این بین دو دلیل دو جعل، هر یک از دو جعل و هر یک از دو تشریع قرآن تکاذب شکل میگیره. تکاذب هم درش لازم نیست که دلیل دو دلیل الزامی باشه، دلیل اباحه هم با دلیل وجوب تزاحم تعارض پیدا میکنه و تکاذب پیدا میکنه، تا چه برسه به مستحب. این مثل جاییست که بدونیم یکی از دو خبری که مثلا یه خبر میگوید فلان چیز مستحب است، نماز در اول وقت اول ماه مستحب است، یه دلیل دیگر میگوید این نماز واجب است، یا یه نماز دیگری واجب است، بعد علم اجمالی پیدا میکنیم یکی از این دو روایت کذب است، خلاف واقع است، تعارض میشه بینشون. در باب تعارض و تکاذب بین دو دلیل لازم نیست هر دو الزامی باشه، اگه یکی ترخیصی هم باشه، دلیل اباحه هم با دلیل وجوب و دلیل حرمت معارضه میکنه، با اینکه دلیل اباحه است. بنابراین ملاک در اینجا تزاحم نیست، اگه گفته شود مستحب نمیتوند واجب را از کار بیاندازد. اینجا باب علم به عدم احد و تشریعین است، علم به عدم دوتا جعل است، دوتا جعل شارع نکرده از برای زکات. حالا کدومی جعل کرده؟ شاید مستحب را جعل کرده، واجب را مرتفع کرده، شاید هم واجب اون واجب دلیل وجوب، جعل وجوب هستش، جعل مستحب نیست. بنابراین این توجیه و این وجه تمام نیست. توجیه دیگری شده است، گفته شده است که یعنی ممکن است بشود کسی بگوید دلیل این اجماع بیش از این دلالت ندارد که دو تا زکات واجب نیست. دو تا زکات بر مکلف در یک سال در برای مال واحدی واجب نیست، نفی وجوب زکاتین رو می کند در مال واحد، در سال واحد. ولی این منافات ندارد با اینکه یک زکات واجب با داشته باشیم، یک زکات مستحب. این توجیه هم در حقیقت صحیح نیست، یعنی صورت مسئله رو پاک میکنه، چون فرض بر این است که مشهور و بلکه اجماع مفادش این نیست که دو تا زکات واجب نداریم، بلکه مفادش این است که دو تا زکات تشریع نشده است، حتی به نحو واجب و مستحب یا مستحب و مستحب، بر یک مال در یک سال. نفی تشریع است، همونجور که صاحب جواهر بیان میکنه، نفی جعل است که دو تا جعل نشده است، ولو جعل مستحب، یکی مستحب یکی واجب. اینکه فرض کنیم نه نفی وجوب است، خب این معناش این است که ما ملتزم بشیم به هر دو زکات هستش، هم زکات واجبه هستش در عین به عنوان انعام، هم زکات مستحبه هستش به عنوان مال و تجاره، و این خلف فرض است. پس این توجیه هم قابل قبول نیست. توجیه صحیح، برخی هم اینجوری توجیه کردن، توجیه سومی هم ذکر کردن که این دو تا زکات اجماع بیش از این نیست که دو تا زکات نبایستی بدهد، یک زکات بدهد کافی است. خب این با تداخل در مسببات هم قابل جمع است، یعنی دو تا هم واجب هست هم وجوب هست هم استحباب هست، ولی این واجب و مستحب هر دو با یک دادن یک زکات هر دو امتثال می شوند، مثل همون باب تداخل موجبات وضوع یا موجبات غسل، با یک غسل هر دو تکلیف امتثال می شود. اینجا هم گفتن این اجماع بیش از این ازش استفاده نمی شود، نفی لزوم یا مثلا یا نفی تعدد امتثال می کند نه بیشتر. پس بنابراین هر دو دلیل ما بهش تمسک بکنیم، ولی میگیم اینا از باب تداخل و مسببات در مقام امتثال دادن یک زکات کافی است، که این هم باز همجوری که عرض شد خلاف ظاهر کلمات مجمعینه، بلکه عرض کردیم هم روایاتی که بعد خواهیم خوند هم اونجا این ذکر کردن، هم اجماع نفی تعدد تشریع است که دوتا جعل نیست، این معناش اینه دوتا جعل است، هم استحباب هست هم وجوب هست، ولی در مقام امتثال به یک مسبب اکتفا میشه. و این خلاف شاید صریح کلمات مجمعین است. و علاوه بر اینکه ما قبلا گفتیم در باب اموال تداخل مسببات خلاف قاعده است، فی نفسه معقول نیست، اونجا اگر دو تا ملکیت باشد، دو تا حق برای فقید جعل شده باشد، قطعا دو تا متعلق بخاطر این دو تا، این هم قابل قبول نیست. صحیح برای توجیه این فتوای مشهور که گفتن بنابر استحباب دلیل استحباب ساقط می شود و وجوب می ماند، زکات عین می ماند که واجب از زکات مستحب واجب می شود، توجیه این است که این اجماع و همچنین روایاتی که در وجه دوم خواهد آمد، برخی از روایات، این مفاد این اجماع نفی تشدید است نه بیشتر. یعنی اینها نمیخوان بگویند بریم که مالی که زکات عین دارد مثل انعام اگر مال و تجاره شد دیگه از زکات از انعامی که مال و تجاره نیست هم از اون هم کمتر از زکاتش، اینه که نمیخوان بگن، میخوان نفی کنن تشدید را. یعنی وقتی مال و تجاره شد این زکات انعام، این مال و تجاره شدنش یک زکات اضافی برش نمیارد، جعل نمی کند. نفی تعدد جعل است به جهت نفی تشدید، نه اینکه این کمتر شود از مال زکات، از عینی که مال و تجاره نیست. همین عین اگه مال و تجاره نبود، همین 40 تا گوسفند اگه برای تجارت نبود، خب واسه زکاتش عینش رو میداد، زکات مالش رو دیگه متعقرن واسه میداد. حالا که مال و تجاره شد، زکات مال و تجاره هم نداشته باشه. این نیست، اخف بودن را از زکات از مالی که فقط عنوان زکات و عین برش صادق است نه زکات و تجارت، اخف بودن از اون رو نمیخواد ثابت کنه، اشدیتش را میخواد نفی کنه که از او بیشتر نیست، این دوتا زکات نداره، حتی یکی واجبی که مستحب، این مقدار هم مثلا میخواد نفی کنه، اما اینکه از او کمتر باشه اینو نمیخواد نفی کنه. نفی تشدید را میکند، نه اثبات اخف بودن. از همین عین زکوی، همین انعام اگه مال تجاره قرار نمیگرفت و یک سال هم باقی میموند دست مالکش، اینو نمیخواد چیز کنه. حالا که اینو نمیخواد ثابت کنه، نفی کنه، اخفیت را ثابت میکنه از مال زکوی که مال تجاره قرار نگرفته است، از همین مال وقتی مال تجاره قرار نگیرد. پس معناش اینه که ما در اینجا اطلاق دلیل زکات مستحب مقطوع السقوط است. علم داریم که این بالخصوص این اطلاق دلیل زکات مستحب اینجا ساقط است، چون این اگه بخواد باشه زکات این هم باشد میشه اشد، نباشد میشه اخف از این عین وقتی زکات مال و تجاره قرار نگرفت، این هم محتمل نیست. پس اطلاق دلیل زکات مستحب برای این مورد معلوم السقوط است، متیقن السقوط است. تمسک میکنیم به اطلاق دلیل زکات مال و تجاره و با او اثبات میکنیم زکات را. بنابراین عدم اخفیت است. چون از خود همین مجمعین بپرسیم آیا شما مقصودتون اینه که این زکات، این زکات مالی، این زکات انعام جایی که مال و تجاره بشه قبل، اگر نشه واجب زکاتش، اگر بشه مستحب میشه زکاتش، یعنی اخف شد دیگه. اگر مال و تجاره قرارش نده زکاتش واجبه بده، اما اگر مال و تجاره قرارش بده زکاتش از وجوب میفته میشه اخف. این محتمل نیست. بنابراین خود اجماع متضمن نفی اخفیت است در حقیقت، که مجمعین میخواستن بگن دوتا لازم نیست، دوتا واجب نیست، نه اینکه از اون میاد پایین تر. خب اون دیگه اون خلاف ظاهر کلماتشون، چون میگفت دوتا تعلق نداره، اون همون جواب قبلی شد، تداخل در مسببات بخواید بگید. دادی یعنی هر دو هست، دوتا جعل هست، ولی هر دو امتصال میشه با یکی، یعنی که عرض کردیم دید. چی میفته؟ که اخف میشه؟ چرا اخف میشه؟ مال تجاره یعنی معدل تجاره، لازم نیست مبادله بشه، بازم ثابته، یعنی حرکت نداره، مبادله باشه انجام نگرفته، ولی معد شده برای اتجار، اخف میشه، باقی هم مونده. بنابراین و به عبارت دیگر اجماع مفادش این نیست که دو تا زکات هر دو تشریع نشده است. مفاد اجماع به دقیقه مخصوصا پیش مجمعین ما، قائدین ما، فقهای ما اینه که اگر زکاتی در این مال واجب شد زکات دیگری درش نیست، در سال واحد و مال واحد، نه واجب نه مستحب. ولی مفاد اجماع نیست که اگر زکات در این مستحب شد زکات دیگری درش واجب نیست، این نیست مفاد اجماع، چون همینا قائلن بر این که زکات مستحب ساقط میشه و زکات واجب باقی میمونه اکثر مجمعین. پس آنچه که متیقن از اجماع این قضیه شرطی است که اگر زکاتی واجب شد در یک سال بر یک مال، در همون سال بر این مال زکات دیگری واجب نیست، نه مستحب نه واجب. این قضیه مفاد اجماع به نحو قضیه شرطی است. این اقتضا داره که پس زکات مستحب در اینجا یقینا ساقطه، چون زکات واجب اطلاق دلیلش میگه هست، اون اجماع میاد اینجا میگه حالا که زکات واجب اینجا هست پس زکات دیگری نه مستحب نه واجب دیگر نیست. اما اطلاق دلیل استحباب نمیتونه این رو نفی کنه، مواد دلیل اطلاق دلیل وجوب رو. اطلاق دلیل وجوب منضمن به این قضیه شرطی میتونه استحباب رو نفی کنه، ولی اطلاق دلیل استحباب اون شرطیه رو نداره تا بدون نفی کنه اطلاق دلیل وجوب رو. مفاد اجماع همون قضیه شرطیه اوله که اگر در مالی در سال واحد، مال واحدی در یک سال زکاتی واجب شد، دیگه زکات دیگری بر اون در اون سال به جهت اون سال بر همون مال نه مستحب نه واجب واجب نیست. اما اگر مستحب شد باز زکات دیگری واجب نیست، این استفاده نمیشه از اجماع، چون این استفاده میشه قدر متعقن اجماع اون قضیه شرطیه اوله، اجماع اون که دلیل لبی است واسه به قدر متعقنش تمسک کرد که همون قضیه شرطیه اوله. پس اطلاق دلیل امر به اطلاق زکات عین که وجوبی است نافی منزمن به این اجماع، لوازمش هم حجت چون اماره است، نافی وجوب زکات استحبابی است. ولی اطلاق دلیل استحبابی نافی وجوب زکات، نافی ثبوت زکات وجوبی در عین نیست. این اطلاق میشه نافی او، این نمیشه نافی این. بنابراین در حقیقت این وجهیست برای اینکه چرا ما، چرا مشهور تقدیم کردن، یعنی محققین متأخرین مثل مرحوم سید گفته زکات واجب ثابته، زکات مستحب ساقطه. البته اینا همه مبنی است برای اینکه زکات تجارت مستحب باشد، اما کسی قائل به وجوب شد دیگه فرقی نمیکنه، دیگه میشه همون تعارض، چون هر دو میگن واجب، زکات واجب، دیگه دلیلی بر تقدیم این دلیل، این اطلاق بر اون اطلاق نخواهد بود، میشه تعارض بین هر دو. تعارض میتونه اگر اجماع مفادش عدم جعل هر دو تشریع بود، بله با این بیانی که گفتیم مفاد اجماع اینجوری نیست، اخص از اینه. نه اجماع اینه میگه که ما گفتیم که اگر یکی واجب شد دیگری دیگر زکات دیگری نه واجب است نه مستحب، اما اگر یکی مستحب شد دیگر نه واجب است نه واجب نیست، این در از اجماع در نمیاد. بنابراین اجماع هم دلیل لبی است به قدر متعقنش واسه استفاده اکتفا کرد. بنابراین به این بیانی که گفته شد دلیل اطلاق دلیل استحباب معلوم السقوط است، غیر محتمل السقوط است در مقابل دلیل وجوب، به خلاف اطلاق دلیل وجوب، پس به اطلاق دلیل وجوب تمسک میکنیم برای اثبات وجوب و سقوط استحباب. اینم بیان فنی به اصطلاح این وجه مرحوم سید و دیگران و مشهور گفتن بنابر استحباب یسقط الوجوب. و اما اگر قائل به وجوب نماز زکات و تجاره شدی، اون بیانی رو که مرحوم شیخ داشت که میگم اگر قائل به وجوب هم شدیم باز زکات و تجاره ساقطه، نه زکات العین، اون رو از باب این اجماع در مقام ثانی از باب دلیل خاص نمیتونیم استفاده کنیم، چون این دلیل دیگه نسبتش به هر دو علی حد واحده. اون راهش همون راهیست که ما رفتیم در مقام اول که بگیم ادله زکات مال و تجاره قاصر است، اطلاق ندارد، چه واجب باشد مال و تجاره زکاتش، چه مستحب باشد، ناظر به توسعه زکات است در نقدین و مایکون و کن نقدین، یعنی مال محض که مال و تجاره مال محض، در نمیخواد اضافه کنه یه زکاتی را بر اعیان زکویه که درش زکات هست، بلکه میخواد همون زکات نقدین رو بگه مخصوص به نقدین نیست، هر جا تجارت هم باش کردید اونم زکات داره، مال متحرک هم مثل مال صامت در نقد و مال محض، نه در مثل اعیانی که به عنوان خاص در اونها زکات قرار داده شده، مثل انعام و امثال اینا که وقلات اینا که گذشتیم بیانش در مقام اول. اون بیان اگر تمام شد او توجیه میکنه حتی فتوای مرحوم شیخ را که در مقصود داده است که اگر قائل به وجوب زکات و تجاره شدیم بازم زکات و تجاره ساقطه، اگر کسی با مالی که در عینش هم زکات هست تجارت کنه مثل انعام، اون بیان این امتیاز رو داره، ولی این بیان اگر قائل به وجوب شدیم دیگه این امتیاز رو نداره، هر دو واجبن، این اجماع هم نسبتش به هر دو علی حد سواه. این دلیل اول. پس دلیل اول در مقام دوم اجماع بود که متمم لازم داشت، متممش هم همین که بگیم این اجماع مفادش بیش از این نیست، پس یه شرطیه است در حقیقت، یا به تعبیر دیگر میخواد نفی اشدیت کند، نمیخواد اثبات اخف بودن این مال را از مالی که زکات عین دارد، ولی از همین مال جایی که برای تجارت اتخاذ نشده باشه این را نمیخواد از اون پایین تر قرار بده. بنابراین زکات مستحبی متعینه برای سقوط، زکات واجبی محتمل سقوط نیست، اینجا بدتر بشه کمتر بشه زکاتش از جایی که این مال تجارت هم باش نکرده باشه، مثل که به تجارت که موجب مزید زکاته موجب کمتر شدن زکات بشه، این از نظر وجوب لزوم نه از نظر کمیت. بنابراین این وجه به این مقدار تمامه، وجه اول با ذم این ذمیمه توجیه فتوای مرحوم سید و مشهور فقهای ما که قائل به استحباب زکات و تجارت هست، با ذم اون ذمیمه و اون بیان این را ثابت میکنه به این مقدار. اما اگه قائل به وجوب زکات تجارت شدیم، مثل که بعضی از فقهای قدما و متأخرین قائل شدن، حالا ولو احتیاطا، دیگه این وجه اقتضای ثبوت خصوص زکات تجارت نداره. وجه دوم تمسک به برخی از روایات. سه تا روایت ذکر شده، یکی نبوی عامی است که در کتب عامه آمده است، قبلا هم در باب زکات انعام ذکر کردیم، این روایت چاپ هم شده، این جلد زکات انعام مراجعه کنید، اونجا منبع عامش ذکر شده. لا ثنا فی الصدقه، تثنیه در صدقه نیست، تکرار در صدقه نیست، در زکات لا تؤخذ الزکات مرتين در مال واحد، این تعبیر یه تعبیره. روایت دیگری هم در دعائم هست که باز همین تعبیره، از امام صادق نقل میکنه که مرسل است، در حقیقت مرسل دعائم، ان ابا ان صادق علیه السلام ان ابائی ان علی ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى ان تثنى علیهم فی عام مرتين، زکات دوبار تثنیه بشه، دوبار اخذ بشه، تکرار بشه، و ان لا یؤخذوا بها فی کل عام الا مره واحده. اینم یک روایت، اینم مرسله است. او اولی عامی است، این دومی مرسله است، سومی صحیح است. صحیحه زراره است که اینم گذشت در همون روایات زکات انعام به مناسبت بحثی از دخول یک مال در سال واحد در دو نصاب از انعام، اونجا گذشتیم بحث. صحیحه زراره است، قال قلت در باب قرضه، اون صحیحه معروف که در باب قرض هم استدلال شده که کسی به کسی پولی به قرض میده، میپرسه از امام که این زکاتش بر کیست، بر قرض دهنده است یا بر قرض گیرنده است؟ امام میگه بر قرض گیرنده است، چون او مالک شده این را، اگه یک سال پیشش میباید زکاتش بده. میپرسه که بر مقرض زکات نیست؟ فرماید نه. قلت فلیس علی المقرض زکاتها؟ قال، امام اینجا یه تعبیری داره، یه کبرای کلی در صدر این روایت امام بیان کرده در جواب سوال سائل، فلیس علی المقرض زکات ها، قال لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد، یه کبرای کلی رو امام بیان فرمودن، گفتن لا یزکی المال فی عام واحد، یه مال واحدی در یک سال واحد از دو جهت زکات بهش تعلق نمیگیره. اینم بحث زکات خمس، نه این زکات خمس نیست، غیر از خمس. این سه روایت بهش تمسک شده برای اثبات عدم تکرر و تعدد زکات، در عینی که خودش زکوی است مثل انعام، مال تجاره هم قرار گرفته در یک سال در یک حول. دو تا روایت اول، البته این تمسک به این روایت باز اون ذمیمه هم میخواد، چون این روایت نفی جمع بین دو تا زکات کرده، گفته دو تا زکات نیست، تثنیه نیست، لا یزکا دو تا زکات تعلق نمیگیره، که ظاهرش هم عدم تشریع، عدم تعلق، نه اینکه دو تا هست ولی در مقام امتثال یکی اکتفا میشه، نه ظاهرش لا یتعلق زکاتا به یک مال، لا یزکا اینا ارشاده، مثل اینکه یزکی ارشاده به تعلق زکاته، یا زکهی ارشاده به حکم وضعی، لا یزکا هم نفی حکم وضعی، دوتا تعلق نمیگیره، دوتا حق برای فقرا به این مال و مساکین به این مال. پس نفیه در حقیقت تعلق دوتاست، دوتا زکات، اما کدوم یکی؟ از این در نمیاد که کدوم ساقطه کدوم باقیست، باز اون متمم رو میخواییم، یا بحث تزاحم که گفتن که درست نیست، یا همون بحثی رو که ما عرض کردیم که این روایات در مقام تخفیف از جایی که یک زکات هست نیست، بیشتر از اون میخواد از کمتر از اون قرارش بده، پس بنابراین دلیل استحباب ساقطه، که اینم در جایی که هر دو واجب باشه بنابر وجوب دیگه این وجه باز اینجا تمام نمیشه. خب حالا با اون متمم به یکی از این سه تا روایت کسی تمسک کرد، این میشه وجه دوم. روایت اول و دوم خب از نظر سند اشکال داره، دومی که مرسله است، اولی هم که عامی است، گرچه مشهور تو کلمات فقها ها ذکر شده، منتقل شده از کلمات عامه به کتب ما هم، ولی خب بالاخره قطع به صدور این روایت نداریم و بی سنده، به اصطلاح سند معتبر نداره. علاوه بر این که روایت تثنیه لا یفنا یا لا تفنی علیهم فی عام مرتین، حالا مفعول خونده بشه یا لا ثنا فی الصدقه، اینا ظاهرش تکرار یک نوع زکاته، چون داره میگه دوبار نرو از اونا زکات بگیر. تثنیه در یک زکات و دو مرتین ظاهرش اینه که یک زکات رو دوبار میگیرن، اما اگر دو تا زکات گرفته شد، هر زکات به یه عنوانی بود غیر از عنوان دیگری، یه جهتی بود غیر جهت دیگری، این تثنیه در یک زکات نیست. باشه، تثنیه در زکات بگید تثنیه لا یفنا لا ثنا فی الصدقه، این همون صدقه، نه یه صدقه به عنوان دیگری. این ظهور در کلمه تثنیه و مرتین و لا یؤخذ بها فی کل عام الا مرتن واحده و این تعبیرات ظهور در این داره که اون جهت، اون زکاتی هم که متعلق شده روی یه عنوانه، نه رو دو عنوان، اون یه عنوانه یه عنوان دیگری، اون تثنیه بهش نمیگه، اون تثنیه عنوانه، نه تثنیه در اخذ یک زکاته. ظاهر این روایات دو روایت اول و دوم تثنیه در اخذ از یک زکات. چرا؟ روایت سوم گفته شده عنوانش، چون درش آمده من وجهین لا یزک المال فی من وجهین فی آمن واحد، خب وجهین یک معناش هم عنوانه اینه، من وجهین یعنی ولو عنوانه این. بعد ازا گفته شده روایت سومی قابل استدلاله، یعنی این وجه دوم با روایت سوم تمام میشه، چون سندش که صحیحه زراره است، صحیح تامه، دلالتش هم دال بر عدم تکرر زکات من وجهینه، این وجهین مثلا یعنی عنوانه این، از دو عنوان، و یکی عنوان مال و مال و تجاره، یکی عنوان مثلا انعام، این میشه من وجهین. من وجهین اگر نگیم مثلا ظهور در همین تعدد و عنوان داره، بالاخره به اطلاقش تعدد و عنوان هم میگیره. تعبیر به تثنیه دیگه اینجا نیومده تا بگیم تثنیه به معنای تکرار یک زکاته، بلکه عنوان لا یزکا من و... خب اون روایت که در کنار این نیامده، اگه کنار این آمده بود بله، روایت یه روایت دیگری اونم مرسله یا عامی السند چگونه قرینه میشه برای این؟ این عکس میشه به ظاهر خودش، لا یزک المال من وجهین فی عام واحد، چرا مجمل بشه از این جهت اگر از وجهین این رو استفاده کرده؟ ولی در این حال این اشکال ممکنه در این در دلالت روایت دوم این اشکال بشه که این روایت چون در مورد زکات مال قرض و زکات نقدین آمده، که پول را کسی قرض داده به دیگری موردش زکات نقدین ده، پول را قرض داده به دیگری، سوال سوال میکنه حالا این بر مقترضه یا بر مقرضه؟ امام میگه چون ملک مقرض مقترض شده بر مقرضه. سوال باز میگه خیلی خوب، از این طرف هم این مال مقرض بوده، اینم بعداً برمیگردونه این مال بر اون، بالاخره دستش نرفته مجانی، بعد بهش پس میده، بعد بر اینم هست. امام میگه لا یزک المال من وجهین فی عام واحد، و ظاهرا میخواسته یه قاعده کلی که با یه نوع کنهو بدیهی است و مسلم است و نمیشه یه مال کنهو اینجوری داره میگه، خاطر استنکار درش هست که چطور میشه یه مال در یه مال یک مال یک مقدار نقد دو بار زکات بهش بخوره در یک سال. چون در این مورد آمده و لسان و سیاقش هم سیاق استنکار، ظاهرش اینه که باز اینم نظرش به همون تعدد تکرر یک زکاته، که یک زکات مکرر بشه اینه با این قاعده بدیهی قابل نفی، اما اینکه دو زکات هر کدوم به یه عنوان باشه اون خیلی بدیهی العدم نیست، واضح العدم نیست، اونا دو تا عنوانه. مثل اگر یه زکات و خمس هر دو در یک سال به مال تعلق بگیره، اشکالی نداره، دو تا مالیات هر کدوم به جهت غیر دیگری است. بعیده از این روایت هم کسی اطلاق بتونه بفهمه از من وجهین، برای اینکه دو تا عنوان زکوی باشه، یکی زکات مال و تجاره، یکی این هم همون ظاهر در وحدت زکات و تعدد در اخذه که از یک زکات به یه عنوان دوبار زکات بگیریم از یک مال، دوبار اینو تطبیقش بدیم بر این مال. اینه مخواد بگه حالا ولو به جهت اینکه هم مال اینه هم مال اون بوده سابقا، حالا قرض داده بعدا مخواد مثلا در ذمه‌ش معادلش پس بگیره، بگیم اینم یه زکاتی داره مثل مال المزاربه مثلا که در ذهن سائل همین بوده. بنابراین این روایت سوم هم که سندش درسته، دلالتش واقعا خیلی روشن نیست که واقعا بخواد نفی کنه تعلق، همجور که نفی نمی کنه تعلق خمس را، اون عنوان دیگری است غیر از زکاته، همچنین نفی نمی کنه تعلق زکات دیگری را، ناظر به همون تعدد و تکرر و تثنیه در اخذ یک زکاته، لااقل از اجمال، بالاخره اگر نگیم ظاهر درونه، لااقل از اجمال از این جهت نشه شاید به اطلاقی درش تمسک کرد. به این ترتیب مهم همون وجه اول میشه از این دو وجه در این مقام دوم، و اون نکته‌ای میشه که قصور و مقتضی بود در مقام اول که اون مهمه، او کلن زکات مال و تجاره رو قاصر میتونه، اصلا قاصر میکنه دلیل بشه، حتی اگر واجب باشه کسی که قائل به وجوبم بازم قائل به سقوط زکات مال اون، که بعیده کسی از فقهایی که قائل به وجوب مال و زکات مال و تجاره باشه بگه زکات مال و تجاره باقی میمونه، اون زکات عین که مال انعام او ساقط میشه. اینجا عرض کردیم این در تقریبا اینا الغاء روایات زکات انعام هم هست که در مقام اول گفتیم. بنابراین اون نکته ای که در مقام اول گفته شد که قصور و مقتضی است، احسن الوجوه و اوجه الوجوه و توجیه میکنه حتی سقوط زکات و تجاره رو اگر قائل کسی قائل به وجوب جمع شد، حالا یا احتیاطاً یا فتواً، همونجور که مرحوم شیخ گفته که علی القول بالوجوب ایزن یسقط زکات و تجاره نه زکات العین، ولی کسی او رو قبول نکرد این وجه مخصص را خاص استفاده کنه، باز این وجه اول بهتر از وجه دومه که بحث اجماعه. ولی بالاخره چه اجماع را قائل بشیم چه بحث اون وجه قصور و مقتضی را قائل بشیم، چه از این روایت بخواییم نفی تعدد زکات ولو به دو عنوان استفاده کنیم، اینا همه مخصوص به اون جاییست که دو تا عنوان زکوی زکات سنوی باشن، همونجور که قبلا هم عرض کردیم، نه اینکه یکی زکات سنویست یکی زکات نه درآمدیست مثل زکات غلات. در غلات این بحث نبایستی مطرح بشن، این موضوع نداره، چون اجماع روشن نظرش به همون دوتا زکاتی است که با حلول حول ثابت میشه. روایات هم همینه، روایت فی مال واحد فی عام واحد که آمده، یعنی اونجایی که عام شرطه، اونجایی که حلول حول شرطه، اما جایی که اصلا زکات ربطی به حول نداره، برای مالی برای درآمد زراعی در غلات شارق زکات قرار داده، حالا با اصول این غلات تجارت کرده مالک، یک سال هم گذشته بر اصولش، بگیم اینجا دیگه دوتا زکات نداره، یا بعد با این عین زکوی که زکات غلات رو داد یک سال هم باش تجارت کرد، زکات دیگری در آخر سال آینده به این تعلق نمیگیره، این نه از این روایات استفاده میشه، نه از اجماع، نه اون انصراف، اون نکته‌ای که در باب زکات مال و تجاره گفتیم از این قبیل زکات منصرفه نه منصرف نیست، کسی که غلهی تحصیل کرد، چون زکات غله همجور که عرض کردیم رو عنوان هول نیست، رو ما انبتت الارزه، بعدم این ما بقی که ملک شد زکات غله رو داد، ما بقی رو بخواد برای تجارت استفاده کنه، یه سال اگه برش گذشت نقصی هم حاصل نشد در سرمایه‌ش، اینم رأس المال متعلق زکات مال و تجاره میشه، طبق قاعده هم همینه. بله اونجا رو واسه بیرون کنیم از اینها، این هم ولذا عبارت مصنف مرحوم سید که مطلقه، گفته اذا اجتمع شرائطهما معا تسقط مال و تجاره، اگر ایشون مخواسته در زکات غلات رو هم اینو تعمیم بده، ما این تعمیمش دیگه قبول نداریم، به همین نکته ای که گفته شد. به این ترتیب مسئله اول تمام میشه، ذیل مسئله اول میمونه، در ذیلش مرحوم سید گفته اذا اجتمعت شرائط احداهما دون الاخرى اونی که ثبت شرایطو زکات داره، اونی که نه شرایطش تمام نشده، مثلا زکات مال و تجاره قیمت سرمایه کم شده در سال، رأس المالش محفوظ نیست و اون زکات نداره، اون زکات عین باقیه. اونی که ثابت بشه یا مثلا زکات عین رو چون مبادله کرده با جنس دیگری یا با همون جنس، پس جنس محفوظ نبوده در زکات عین، جنس واسه یک سال بمونه، ولی در زکات مال تجاره ما طبق مشهور خلافا لسید گفتیم برای که نه، رأس المال باقی بمونه محفوظه، باز زکات داره، رأس المال واسه محفوظ باشه نه عین، عین رأس المال، گرچه برای اون سید عین رو هم اینجا شرط میکرد. خلاصه هر جایی که از این دو زکات شرایطش باشه دیگری نباشه، اون دیگری زکاتش که شرایطش نیست دلیلش شامل نمیشه، این یکی دلیلش شامل میشه، خب اطلاق دلیلش میگه زکات داره. این روشنه که اینجوریه. ولی اگر هر این اون دیگری هم قبل از مرور حول، حول دیگر، وسطای حول دوم، او هم شرایطش تمام شد، اینجا هم باز همینجوره، اونی که واجب، این هم داخل در همین اجتماع شرایطه، ولی در دو زمان نه در یک زمان. صدر مسئله ظاهر در اجتماع شرایط در یک زمانه از حول، یعنی حول بر هر دو گذشته، هر دو هم شرایطش تام. ولی از ذیل و از روایت از مسئله پنجمی که بعد خواهد آمد، اونجا در مسئله پنجمشون خواهد گفت، این که میگیم از اجتماع شرایط، چه در یک زمان شرایط هر دو، چه در دو زمان داخل حول. و در داخل یک حول، اگر اول حول مثلا بعد از 6 ماه اون حول دیگر تمام شد، متعرض این مثلا خواهد شد، بازم تسقط المستحبه و تسقط الواجبه، به همین بیاناتی که اون بیانات دیگه فرقی نداره که زد در یک زمان این واجب و مستحب شرایطش تمام بشه یا در دو زمان، ولی داخل یک حول، در دو زمان داخل در یک حول بازم فی آمن واحد میشه، مشمول این روایت و مشمول اون اجماع میشه، یه بخشی از این مال در بخشی از سال وارد در هر دو زکات میشه و این نمیشه، بازم تسقط الواجب مستحبه و تسقط الواجبه. و بعد مرحوم سید این رو در مسئله پنجم هم به تفصیل اونجا متعرض خواهد شد. بنابراین ذیل عبارت مسئله اول هم خیلی روشنه، ادشتم از شرایط احداه و مادون الاخرا، ثبت اونی که اشترت، سقط اونی که اجتماع، سقط اونی که شرایط جمع نشده، چون اطلاق اون تامه، اطلاق این تام نیست. اگر در داخل حول واحد بود، هر دو اطلاقا باز فی نفسه تام، هم بحثای سابق میاد که این بحثش رو بعد مستقلن مرحوم سید مسئله پنجم متعرض میشه. مسئله اول تمام شد، وارد در مسئله دوم خواهیم شد انشاءالله. صلی الله علیه و آله.